بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. آیه 9 سوره حجرات می‌فرماد اگر دیدید دو دسته از مسلمان‌ها مؤمنین با هم درگیر شدن، فاصلحوا بینهما، هر جا اختلاف و درگیری داخلی می‌بینید بین گروه‌های مختلف که اینا هدفش حق و باطل نیست یا توهم یا منافع، فرمود فاصلحوا بینهما. شعارتون این باشه صلح صلح صلح. اصلحو یعنی اصلاح کنید روابط شما، یعنی مبارزه با خشونت. هر جا درگیری میبینید، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، هر جا دیدید دو گروه داخل جامعه، هر دو مسلمانن، هر دو قبول دارن یه حرف رو، با هم درگیر شدن، دارن حساب هم دیگر رو میرسن، بیطرف وایستید. حرام است بیطرفی، دخالت کنید جلوی اختلافات و درگیری ها رو بگیرید. اصلحو بینهما، اصلاح کنید. هر جا درگیری، اختلاف، خشونت، برید جلو. همه درگیری ها و خشونت ها باید تمام بشه. خب فان بغت احداهما، بگید آقا آتش بس درگیر نشید، توهین نکنید، تهدید نکنید، آرام باشید، ما همه مسلمانیم، انسانیم، اصلاح کنیم روابطمونو. خب حالا فان بغت احداهما علی الاخرى، بعد که وارد گفتگو میشی میبینی که یه طرف زیاده طلبه، زور داره میگه، یه طرف مظلومه. حالا تو نمیتونی بگی اینجور وقتا آقا ای ظالم ای مظلوم خشونت نکنید، یکی داره میزنه تو سر یکی دیگه، ده تا میزنه، او یکی هم از خودش دفاع میکنه، یکی میزنه، بعد به هر دو بگی نفی خشونت، نفی خشونت، صلح. این که دفاع از خشونته، یعنی توجیه خشونت. مثل اینه میگه فلسطینی ها اسرائیلی ها صلح کنید، یا زمان جنگ صدام حمله کرده به ایران با کمک همه قدرت ها، او آمده ایران 11000 کیلومتر گرفته، شهرها روستاها رو خراب کرده، نابود کرده، چند میلیون آدم آواره کرده، هزاران آدم رو کشته، بعد یه مرتبه سازمان ملل نمیدونم کی کی صلح کنید، صلح کنید. به ما هم میگه به او ایران صدام، آقای خمینی صدام، صلح کنید، صلح کنید. یعنی چی؟ قرآن میفرماد هر جا درگیری و اختلاف میبینید برید پیام صلح و آشتی بدید، دخالت کنید، جلوی جنگ و درگیری رو بگیرید، نگذارید، نگید به ما چه حالا همگره بزنن، حتما برید جلوی درگیری رو بگیرید، برید اصلاح کنید. حالا ولی اصلاح بدون حق و باطل ما نداریم، یعنی صلح بدون عدالت معنی نداره، یعنی صلح ظالمانه که آقا تو ظلم کردی ظالمی، تو هم مظلومی، اب نداره، ظلم به جای خودش، حساب ظلم جداست، ولی صلح کنه همچی چیزی نیست. خداوند میفرماد که حالا سوال تر کنید، چرا درگیر میشید با هم؟ ببینید ریشه این درگیری چیست. اگر ریشهش سوء تفاهمه یا ظلمی میخواد شروع بشه و اینا، خود جلوش بگیرید. اما اگر ریشه این درگیری یه ظلم واقعی است، یه طرف واقعا متجاوزه، فان بقت احداهما، بقی یعنی تجاوز، ظلم، یک طرف ظالمه، جنایت کرده، اون طرف داره از خودش دفاع میکنه، تو نمیتونی بگی آقا بالاخره صلح، حال کار نداریم کی ظالمه کی مظلومه، صلح، صلح بدون عدالت. جهان عاری از خشونت، دیدید میگن خاورمیانه عاری از سلاح اتمی. خب برای چی خاورمیانه عاری از سلاح؟ کل جهان عاری از سلاح اتمی، میگه ما بمب اتم داشته باشیم ولی تو خاورمیانه کسی نداشته باشه، چه شعاریه؟ نخیر آقا، جهان عاری از سلاح اتمی. سلاح اتمی اگه بده هیچ کس نباید داشته باشه، اگر خوبه همه داشته باشن. چطور برای بعضی بده برای بعضی خوبه؟ جهان باید عاری از سلاح اتمی باشه. اینا هر جا درگیریه، آقا خشونت طلبان، جنگ سالاران، جنگ طلبان یک طرفن، ها ایدئولوژیستا یه طرف هم، صلح طلبان، آشتی طلبان، حقوق بشر فلان. نه آقا جون، اون صلحی که حقوق بشر درش نیست، اون صلح ضد حقوق بشره. تو نمیتونی بگی اسرائیل فلسطین صلح کنین با هم خشونت نکنین، یعنی چی؟ یعنی حقوق بشر، حقوق فلسطینی ضایع شد که شد به درک. حقوق بشر مهم نیست. صلح بکن، تسلیم شو. وقتی تو به ظالم و مظلوم میگی صلح، یعنی به مظلوم داری میگی تسلیم شو در برابر ظالم، یعنی داری ظلم رو، ظالم رو حمایت میکنی. قرآن میفرماد یک ضد جنگ درگیری موضع بگیرید، اصلاح کنید، آشتی نه خشونت. دو، گفتگو کنید. گفتگو کن، اصله بینهما، یعنی آشتی بدید، اختلافات رو برطرف کنید، کینه ها، نفرت ها، سوء تفاهم ها رو برطرف کنید. اصله اصلاح کنید، صلح و آشتی، گفتگو، بگید، بشنوید، استدلالا رو مرور کنید، بگید، حرفاتونو بذارید رو میز. گزینه روی میز بمب اتم نباید باشه که شمشیر و گردن کلفتیک نه، گزینه روی میز باید منطق باشه و استدلال و اخلاق. این گزینه روی میز. خب حالا فان بقت احداهما، اما اگه میبینید که یک طرف سرکشی داره میکنه، ظالمه، پاشو داره میذاره رو خرخره اون طرف، تو نمیتونی بگی حالا هر دو آرام باشی، تو که داری خفه میشی او زیر دست لنگ و لگت نزن، آرام باش. شما هم که داری خفش میکنی، شما هم سرصدا سعی کن نکنی، آروم آروم خفش کن. نه، فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر میبینید صحبت ظلمه دیگه اینجا نگو صلح به هر قیمت، نه خیر، اینجا چی؟ فقاتلو، دیگه درگیر شید. با کی؟ التی تبغی، با اونی که تجاوز کرده درگیر شو. دیگه نگو بی طرفم من، نگو آقا ما گفتیم صلح، دیگه صلح نمیکنین، خیلی خب پس ما هم رفتیم. نه، اولا صلح، دو کدام صلح، سه حالا که یک طرف متجاوزه نباید بگی ما بی طرفیم. فقاتل التی تبقی، برید کنار مظلوم، رو در روی ظالم بیستید، بگید حالا که اینطوره تو این درگیری، حالا که صلح عادلانه نیست، ما باید بین صلح و عدالت یکیشو انتخاب کنیم، ما طرف عدالتی. باش درگیر شی. تا کی درگیر شی؟ بگیم دیگه ما می جنگیم تا کلن ریشه تو و نسل تو بزنیم؟ نه، حتی تفیع الی امر الله، تا وقتی که دست از ظلم بردار، آدم بشه. امام هم که گفت مرگ بر آمریکا، نگفت که تا آخر دنیا دیگه ما میگیم مرگ، گفت تا آدم شود. ما تا آمریکا آدم نشده. آمریکای الان از آمریکای زمان امام بدتر عمل میکنه. او زمان امام کجا آمد دو سه تا کشور بگی؟ زمان امام این کارا رو نکرد. الان دو سه تا کشور اسلامی رو آمد اشغال کرد، نابود کرد. زمان امام این کارا رو نکرد اصلا. امام اون موقع میگفت یا آدم نیست. این حتی تفیع الی امر الله، تا وقتی که به فرمان خداوند تسلیم بشه، ظلم نکنه. امام گفت بره آمریکا تو کشور خودش، به کشورهای دیگه کار نداشته باشه، ما هم مرگ بر آمریکا نمیگیم. مگه ما به بقیه کشورها میگیم نمیدونم مرگ بر هلند، مرگ بر سوئیس، مرگ بر ایتالیا، مرگ بر نمیدونم ونزوئلا، مرگ بر نمیدونم، ما به کی که میگیم مرگ؟ ما یک مرگ بر آمریکا و اسرائیل میگیم، انگلیس، برای که شماها دنیا رو به خاک و خون کشیدید توی 100 سال، برید تو کشور خودتون، به شما هم نگیم مرگ. ما با شما دشمنی ذاتی نداریم. ببین خط پایان مرگ بر گفتنها حتی تفیع الی امر الله، یعنی تا وقتی که استکبار، مستکبرین دست از استکبار و تجاوز بر ندارند، فقاتلو، بایشون مبارزه رو ادامه بدید. حتی تفیع الی امر الله، وقتی که دستشون رو پایین آوردن، گفتن خیلی خوب آقا ما دیگه تجاوز به حقوق سایر ملت ها نمی کنیم، دیگه توهین نمی کنیم، ما مثل بقیه. تفیع الی امر الله، هر وقت آدم شدن اونجا دیگه، فانفاعت، اگر آدم شدن، فاصلحوا بینهما، حالا بگید خب گردن کلفتی تموم شد، حالا دوباره میایم روابط رو اصلاحش بکنیم. شما دوتا با هم داشتید درگیر میشدید، ما آمدیم درگیری نباشه، بعد تو ظلم کردی جلوت وایستادیم، بایدم وای میسدیم، حالا که تسلیم شدی در برابر حق، خیلی خوب، حالا دوباره میگیم صلح کنید. حالا اینجا دوباره خدا میفرماد فاصلحوا، اول آیه یه بار گفت فاصلحوا، برید بگید آقا آتش بس، درگیر نشید، نفی خشونت. بعد یک طرف ظلم ظالمه، قرآن میگه بی طرف نباش. فان بغت، این اگه گردن کلوفی استکباره، مستکبره، دروش وایست. بعد که عقبش زدید، حالا آدم شد دوباره، گفت آقا خیلی خب من اشتباه کردم، حالا قرآن میفهمد، حالا یه بار دیگه فاصلحوا، حالا دوباره پیام صلح و اصلاح و اصلاح روابط رو اعلام بکنید. فاصلحوا بینهما. منتها چه نوع اصلاحی، چه صلحی؟ بالعدل. اصلحو بینهما بالعدل. اصلاح و صلح بالعدل باید باشد. اینا که میگن آقا تا کی مرگ بر آمریکا، مرگ بر استکبار؟ تا وقتی که بالعدل، تا وقتی که تفیع الی امر الله. زمان جنگ شعار جنگ جنگ تا پیروزی مردم میدادن، بعد بعضیا گفتن آقا چی جنگ جنگ تا پیروزی؟ کجای قرآن گفته جنگ جنگ تا پیروزی؟ بعضی وقتا هم باید بدون پیروزی. امام گفت راست میگن، این شعار جنگ جنگ تا پیروزی در قرآن نیست. قرآن میگه جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان. میفرماد که ما اینقدر مبارزه رو ادامه بدید تا حتی لا تکون فتنه، که دیگه ریشه فتنه و ستم و تجاوز رو در سراسر جهان قطع کنید. نبرد تا عدالت جهانی ادامه داره. امام گفت راست میگن، جنگ جنگ تا پیروزی بر صدام تو قرآن نیست، اما جنگ جنگ تا پیروزی بر کفر و استکبار جهانی در قرآن هست. اینه آقا، صلح و آشتی اصالت داره، عدالت مهم نیست. حالا ما به حقوقمون رسیدیم نرسیدیم، تغییر بشیم نشیم، مسلمان ها نابود بشن نشن، اینا مهم نیست. هم خود صلح، اصلاح روابط، قرآن میفرماد نه، فاصله بینهما بالعدل. صلح و اصلاح به شرط عدالت، نه ای که یک کسی آمده حق یکی رو خورده بعد بگه آقا با هم درگیر نشید، آتش باید صلح. خب صلح شد، حالا ها خیلی خب، تو همون ظالم باش و هم مظلوم، به شرطی که صلح باشه، امنی صلح باشه. نه خیلی، کدوم صلح؟ صلح اسرائیل و فلسطین معنیش اینه، یعنی صلح ظالم و مظلوم، یعنی تسلیم مظلوم در برابر ظالم، یعنی توجیه ظلم. میفرماد اصله بینهما بالعدل، با عدالت، با رعایت حقوق همه، کرامت همه باید صلح باشه. و بعد میفرماد و اقسطوا، قسط و عدالت را اجرا کنید. نگید مهم نیست که 70% انرژی و منافع دنیا رو 10%، 7% کشورها بخورن، 90% دنیا بقیه شو. این قسط نیست. نگید انرژی و منابع نفت و ثروت دنیا توسط 5-6 تا کشور غارت بشه، بقیه جهان گرسنه بمونن. این قسط نیست. صلح به قیمت صلح انسانی نیست. اتفاقا این صلح له کردن حقوق بشره. فرماد و اقسطوا، عادل باشید. آشتی و صلح بر اساس عدالت باشد. همه به حقوقشون برسن، حالا صلح. حالا صلح. ان الله يحب المقسطين، خداوند عدالت خواهان را و عدالت پیشگان را دوست دارد. یعنی خدا میفرماد از این بعد هر کس به شما گفت بله ما مؤمنیم، خدا ما رو دوست داره، خدا عاشق ماست، خدا میفرماد نه خیر، همچی خیلی عاشقتون نیستم، بگم کیا رو دوست دارم؟ مقسطین را، کسانی که طرفدار عدالت. من عدالت خواهان را دوست دارم. اگه کسی گفت ما دینداریم، مقدسیم، زیارت میریم، نماز میخونیم و اینا، خدا ما را دوست داره، خدا میگه نه، اینا کافی نیست، باید مقسط باشی. اگر شرط ای که من شما رو دوست داشته باشم، شما رو در آستان و در درگاه الهی قبولتون کنم، باید جزء مقسطین باشی. مقسطین کی هن؟ مقسط قسط یعنی عدالت. مقسطین یعنی کسانی که برای عدالت تلاش و مبارزه میکنن. فرمود هر کس برای اجراء عدالت تلاش میکنه، او تو جبهه منه. هر کی تلاش نکنه، بگه من به عدالت کار ندارم، خدا میفرماد دوستتون ندارم، تو جبهه من نیستید، خودتونو به من نچسبید. اینا مصادیق جهاد بزرگ دائمی است، جهادی که تمام و پایان نداره. در آیه دیگه، آیه 251 سوره بقره، میفرماد که اینایی که میگن آقا دین صرفا معنویت است بدون جهاد و مبارزه، صلح کل با همه جریانهای ظلم من نداره، ظلم و عدل و حق و باطل ما کار نداره، خدا فقط آرامش میخواد و صلح به هر قیمت، ولو آرامش نابرابر و ظلم و صلح ظالمانه، ولو صلح به قیمت نقض حقوق بشر، حقوق الهی بشر. خود خداوند میفرماد که از طرف من حرف نزنید، من خودم بهتون میگم. خدا میفرماد از صلح و خیر. اصل اینه که با کسی دعوا نداریم ما، مگه اصالت مبارزه ما گفتیم؟ اصل عدم مبارزه، اصل صلح آشتیش. صلح خوبه، از صلح خیر، صلح بهتر است، هیچی با صلح قابل مقایسه نیست. از صلح در خانواده، خانواده بر اساس صلح، آشتی، محبت، دوستی، اعتماد متقابل، احترام متقابل، تا صلح در جامعه، تا صلح در قبیله، در جامعه، تا صلح در جهان، از صلح خیر. این شعار قرآن است. خب اما اگر بگید که ما نسبت به مناسبات اجتماعی کاری نداریم، هیچ نوع درگیری به هیچ قیمتی نباید باشه، حتی برای دفاع از حق، حتی اگر به حق، به حقوق کسی، به حقیقت، به این حریم خدا و انسان تجاوز صورت گرفت، بازم شما بگید نه آقا، صلح، صلح نفی خشونت. او داره خشونت میکنه، او داره خشونت میکنه، تو برای دفاع بگی نفی خشونت. ما میگیم اگر به حرف کرد خودش دوست داشت کرد، اگر نکرد دیگه ما وظیفه نداریم مبارزه کنیم. آیا خداوند یک جامعه جهانی بر اساس صلح به هر قیمت، حتی به قیمت ظلم، به قیمت تجاوز به حقوق بشر رو میپذیره؟ خداوند میفرماد نه. میفرماد من میخوام که یه عده از شما در برابر عده دیگری از شما که به حقوق دیگران احترام نمیگذارن و به حدود الهی احترام نمیگذارن، من میخوام در برابرشون بایستید. خداوند میفرماد من مداخله مستقیم نخواهم کرد که بگی خدایا تو که داری میبینی، ببین این چقدر به ما ظلم کرد، دیگه اگه سلاح خودت جلوش رو بگیر. خداوند میفرماد من دخالت مستقیم بی مقدمه نمی کنم. به دست خود شما باید جلوی خود شما ها بیست، خودتون بیه. من به دست شما در برابر ظلم خواهم ایستاد. دقت کنید، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض. خیلی آیه عجیبی، همه آیات هر کلمش 10 تا مفهوم توش. لفسدت الارض. خداوند میفرماد که اگر رهاق باشه، هیچ دخالتی نکنیم، اینجوری نیست که همه بشر همه فقط به عدالت و صلح بیندیشن. بله، ما صلح و عدالت شعار خدا، خواسته خدا، اما همه که به این عمل نمی کنن. یه عده میگن عدالت ما نمیپذیریم، ما بیشتر میخوایم، ما باید در دیگران آقایی کنیم، ناموس دیگران مال ما، جانشون در خدمت ما، مالشون مال ما. خب حالا یه عده اینجوری پیدا میشن دیگه، خود ما هم ممکنه گاهی جزو اینا باشیم. حالا چیکار باید کرد؟ یک، خداوند میفرماد دخالت مستقیم، من نمیگم شما وایستی نگاه کنی بگی آقا اینا دارن میزنن تو سرمون، خدایا اگر صلاح خودت بزحمت دخالت بفرما. خداوند میفرماد نخیر، اینجوری دخالت نمیکنه. میفرماد دفع الله، خدا دفع میکند ظلم را، الناس بعضهم به بعض، متأسف طریق خود شما، بعضی از شماها خودتون باید هزینه بدید، باید وایستی جلوی ظلم، باید اهل جهاد و مبارزه باشید. اگه وایستید نگاه کنید، اینجوری نیست که شما وایستید نگاه کنید خدا بگه خیلی خب حالا من جلوی ظالم خودم میگیرم. نه خیر. یک، بعضهم به بعض، یعنی بعضی از خود بشریت، خود شماها باید جلوی اون بعض دیگه بایستید. درست شد؟ این یک پیام. پیام بعدی، اینکه عدالت خواهان و انقلابیون در برابر ظالمان و مستبدان و مستکبران و مفسدین می ایستند، در سطح ملی، در سطح محلی، تا در سطح جهانی صدور انقلاب. این مقاومت، جبهه مقاومت در برابر ظلم، جبهه ظلم رو عقب میزنه، دفع میکنه، دفع میکنه، دفاع میکنه، موفق میشه. این دفع و دفاع، یک، اولا دفاع حمله نیست، دفعه. جهاد اسلامی همش از باب دفعه، دفع ظلم، دفع کفر، تهاجم به دیگران نیست، دفاعه. این یک، باز اینجا یک پیام دیگه. پیام بعدی این دفاع مجاهدانه یک عده در برابر دیگران، این دفع الله هست، این دفاع الهی است. یعنی خدا به دست تو داره دفاع میکنه از عدالت. تو این افتخار رو داری، کسی که انقلابی است، عدالت خواه، مجاهده، این افتخار رو داره که شده ید الله، دست خداست. یعنی خدا داره از طریق او دفاع میکنه از انسان مظلوم، بعضهم به بعض. اینم پیام دیگر جهاد. جهاد دفاع از انسان مظلومه، دفاع از حقیقت مظلومه. ببینید تو همین تعبیر دفع الله الناس بعضهم به بعض، 5 پیام فوق العاده مهم حداقل بود در باب اصول مبارزاتی. اصل بعدی، خداوند در این آیه می‌فرماد که اگر این نباشه که خدا به دست بعضی از شماها جلوی اون بقیه که ظالمن بگیره، اگر این نبود، لفسدت الارض، زمین رو گند برمی‌داشت. لفسدت الارض، یعنی اگر مبارزه، انقلاب، مقاومت نباشه، زمین میگنده، فاسد میشه، میشه یک مرداب پر از کرم و حشره و انگل، میپوسه. لفسدت الارض، این قانون الهی. خداوند میفهمد اگر یه روزی برسه که دیگه هیچ کس تو جامعه بشری انقلابی و مبارز نباشه، نگه مرگ بر ظالم، هزینه نده و دفاع نکنه، اون روز لفسدت الارض، جامعه جهانی فاسد میشه و میگنده، کل زمین میگنده. اینم پیام ششم تو همین عبارت. بعد میفرماد ولکن الله ذو فضل علی العالمین، اما خداوند اجازه نمیده زمین بگنده، فاسد بشود. لذو فضل، خداوند صاحب فضل و بخشش است. برای کی؟ نه فقط برای شما مسلمونا یا شماها مجاهدین انقلابیون، برای کل بشریت، نه فقط برای بشر. لذو فضل علی العالمین، یعنی برای همه جهان و جهانیانش. خداوند صاحب فضل و بخشش نسبت به کل هستی، یعنی فضل الهی، دقت کن، فضل الهی، رحمت خدا، او هم نسبت به کل هستی ارتباط داره با اینکه یه عده تو جامعه بشری در برابر ظلم بایستن. اینا با هم گره خورده. خیلی نکات مهم هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، مبانی مهمی تو حوزه فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه تمدن و تاریخ تو همین آیه است. 100 پایان نامه فقط از تو همین آیه باید در بیاد، تو رشته‌های مختلف علوم انسانی 100 پایان نامه دکتری. خداوند مستقیم همینجوری دخالت نمیکنه، معنیش اینه که شما همینجوری بشینین بگیم، ما بگیم که خدای خودت که میتونی ظلم بده، خدای خودت که در جریانی، ظلم خوب نیست، اینا هم که ظالمه، ما هم که مظلومیم، شما هم که بیطرف نیستی، پس ما با اجازتون همونطور که داریم صبحانمون رو میخوریم و میریم مهمانی و بعدم باید بریم سینما و اینا، شما بی زحمت تا وقت حساب ظالمین رو برس. منظور اینجوری دخالت خدا نمیگه، خدا میگه که نخیر آقا، من حساب ظالمین رو نمیرسم، بنده اجازه میدم ظالمین حساب شما رو برسن. خب اما همین خداوند میفرماد که اگر جهاد کنید، اگر مبارزه کنید، با اخلاص وارد صحنه بشید، نه فقط امدادهای عادی که هم برای شما میکنیم هم برای دشمن، چون قرآن میفرماد امداد مادی، قوانین ما در عالم طبیعت به نفع هر دوتون هست. اگه کفار درست تلاش کنن، نترسن، منظم باشن، تکنولوژی قوی تر داشته باشه، اونا پیروز میشن، شما شکست میخورید. اگه شما داشته باشید، شما پیروز میشید، اونا شکست میخورن. پس در قوانین مادی دنیا خداوند در قرآن میفرماد ما تبعیض قائل نشدیم. انا نمد و چی؟ لهاولا، ما هم به اینا کمک میکنیم، هم به اونا کمک میکنیم. کمک به این معنا که هر کی بیشتر زحمت کشید برنده میشه، طبق قوانین طبیعی. خب اینم قانون الهی است، قانون طبیعی هم الهی است. اما همین خداوند میفرماد اگر با اخلاص برای خدا جهاد کنید، ما علاوه بر قوانین طبیعی یک قوانین ماوراء الطبیعی هم داریم، اونا رو هم میفرستیم به کمک شما. اون وقت اونا کار میکنن، وقتی عالم ماوراء الطبیعه وارد طبیعت میشه، یعنی دخالت خداوند، دخالت تا عالم ماده هم دخالت خداست، اینم آیت الله قوانین مادی. ولی اونا باز یه قوانین فرامادی هن، اونا هم قانون شماره دوی الهی هن. خدا یه قانون های شماره یک داره، همین قوانین طبیعی و مادی، یه قانون شماره دو داره و اون مسائل ماوراء الطبیعی است، اعجازه، امداد الهیه. کسی که میفهمد ایمان به غیب دارد و برای او در این راستا عمل کنه خالصانه، یه مرتبه در غیب باز میشه. اون وقت امددناکم، کمکتون میکنیم با یه قوای دیگری که دیگه این قوا به کمک کفار نمیان، فرشتگان ما مستقیم وارد معرکه میشن. وقت یه مرتبه شنهای تبس میشه جند الله، یه مرتبه طوفان را میفته، شما اصلا خبر ندارید این آمریکایی اینا همه آمدن و تو تبس و اینا، اصلا خبر ندارید. یه مرتبه خود شن و طوفان حساب همشون رو میرسه میرن. یه مرتبه یک سگ پارس میکنه، باعث میشه اولین اسلحه خانه کودتاچیا در تهران کشف بشه. امام تو صحبتش گفت احتمال نمیدید اون سگ مأمور خدا بود؟ میدونین کودتای پایگاه شهید نوژه که میخواستن کودتا کنن، بختیار و سلطنت طلبا، و که توش تو اون تر کودتا هم به اصطلاح بیت مرجع بود، کمونیستا بودن، سلطنت طلبا و ساواکیا بودن، بختیار بود، بعضی از مقامات خود جمهوری اسلامی هم که تو شورای انقلاب هم بودن و توی مقامات بالا، مثلا قطب‌زاده رئیس صدا و سیما امثال اینا هم توش بودن. این کودتا اولین مرکز اسلحه خانش که در تهران لورفی بودش که توی خونه مواد مخدر و شراب و سکس و از این کارا بوده، ظاهرن مامورین کمیته میرن اونجا که به هوایی که اینجا مثلا مرکز فحشا و اینا هست، اصلا خبر نداشتن اینجا مسئله پیچیده تر از حرف هست. اونا را چی میکنن؟ برمیادن بعد دارن میرن بیرون، اصلا نفهمیدن. یه مرتبه سگ خود اون خونه پارس میکنه، اینقدر سرصدا ول نمیکنه و میدوه میره، یه دری به زیر زمین باز میشده. اینا به طور فقط کنجکاوی دنبال سگ میرن پایین، میرن تو زیر زمین، یک انبار بزرگ اسلحه هست. بعد از اونجا یه مرتبه میبینن که اینا شبکه‌ای هن و اینا به کودتای وصلن. بعد امام صحبت کرد گفت احتمال نمیدید اون سگ مأمور خدا بود؟ چون شماها که نفهمیدید که رفتید، کار بی عظمت چجوریه؟ اینا اتفاقیه؟ وقتی شما برای خدا حرکت کنی، یه مرتبه خدا یک سگ رو مأمور میکنه میاد مشکل حل میکنه. یه مرتبه طوفان میاد توی تبس، کل هواپیما و هلیکوپترها و کماندوهاشون و او همه آموزشها و او همه ادعاها و همه دود میشه میره. ابابیل در زمان خود آمولفیل و معجزات دیگری، خداوند میفرماد که شکافتن نیل، شکافتن دریا در برابر اصحاب موسی. این چی الان؟ این قانون طبیعی که نیست که، این قانون فراطبیعیه. هم طبیعت مأمور خداست، هم فراطبیعت مأمور خداست. میفرماد تو عالم طبیعت ما دخالت مستقیم که خودم بیام یه بیت به قوانون همینطوری بی خودی تعطیل کنیم، نه، این سنت الهی نیست. هر کی قوی تر کار کنه، شما مسلمونی یا کافر فرق نمی کنه، اگر ورزش تمرین خوب کردی، آموزش خوب دیدی، رژیم غذاییت خوب بود، ارادت قوی بود، تو المپیک مدال میاری، نبود نمیاری. به مؤمن و کفر، مؤمن و کافریت کاری نداره. اما اگر تو برای حق عمل، یا توی پیشرفت علم تکنولوژی یا هر چیزی، اما اگر برای حق عمل کنی، خالص بشی، دو تا اصل خداوند به ما میفرماد. یک، اگر هدفت حقه، دیگه هدفت پیروزی و شکست مادی خودت نیست، تعصب به خودت نداشته باش، حتی اگر خودت ظاهرا شکست خوردی ولی حق شکست نخورد، تو شاد باش، پیروزی، اهد الحسنیین، کشته بشی یا پیروز بشی، هر دوش بهترینه. نمیگه هر دوش خوبه، میگه هر دوش بهترینه، یعنی از بهتر نمیشه. خب این یک اصل. اصل دوم، از تعداد و کمیت های مادی دیگه نترس. توکل به خدا کن، در مسیر حق حرکت کن، در این انقلاب مبارزه، همون جایی که تمام قرائن و شواهد علیه تو شهادت میده، ولی تو پیروز میشی. بعد قرآن چقدر مثال میزنه، میگه داوود چه کرد؟ حضرت داوود در برابر تالوت و جالوت چه بود قضیهش؟ یک جوانی آمده در برابر سپاه با او عظمت و او پهلوانی که یه قولیه، هیکل و قدش سه برابر اینه، و وقتی این جوان با اون جثه‌اش میاد تو میدون میخواد با او نبرد کنه، همه میخندن مسخره میکنن، هر دو سپاه میخندن چی با کی. بعد چی کار میکنه؟ یه مرتبه فلاخن رو برمیداره، به قول ما مشهدی یا پلخمون یا فلاخن رو برمیداره، یک سنگی توش میگذاره، دور سرش میشرخونه، میگه برای خدا، پرت میکنه، این درست میخوره تو ملاج اون دیو و قول و این میفته و میمیره، کل این سپاه از هم میپاشه. اینجوری خدا اینجوری دخالت میکنه. انقلاب، زمان انقلاب، انقلاب کجا بود؟ شاه کجا بود؟ آمریکا کجا بود؟ خوی انقلاب پیروزیش اصلا غیر عادی بود. 8 سال مقاومت بچه‌های ما تو جنگ، در جنگ جهانی بود، پیروز شدیم آخرش، اینا غیر عادی بود. این کارهایی که در عراق و سوریه و غزه و یمن و اینا داره میشه، اینا به خدا غیر عادیه. این جنگ جهانی 5 ساله الان، تمام دنیا جلوی ما ایستادن، از ما شکست خوردن، اینا غیر عادیه. بچه ها با دست خالی وارد آب می شدن برای شکستن خط اروند، تو ولفجر هست عبور از اروند، همه مطمئن بودن که شهید می شیم. بچه ها همه می گفتن ما نمی مونیم، اصلا تصوری که ما می رسیم عبور آب خط می شکنه واقعا تو ذهن ما ها نبود. با یک شهید، ستون ما فقط یه شهید داد، رسیدیم عبور آب خط شکست. خب اینا غیر عادیه. خدا میگه، میفرماد که برای حق اقدام کن، خالص باش، خودم میدونم چیکار کنم، بقیهش به ما بسپار. امیدواریم انشاءالله که بتونیم این مسیر رو درست ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.